فشار بر ایران برای عقب نشینی مقابل ترامپ و چرا آلمان به این روز افتاد. خوش آمدید به جهان با نادر. و اپ‌های دوستیابی که عاشق شما شدن، عاشق جیبتون. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. خب هنوز 2 ماه مونده تا دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه، اما تأثیرش بر سیاست داخلی آمریکا و در سطح بین‌الملل به قدریه که وقتی روزنامه‌ها رو نگاه میکنین انگار او همین الان سکان قدرت رو به دست گرفته. نه چندان اسمی از جو بایدن میشنویم که واقعا هنوز رئیس جمهوریه، و نه کامالا هریس که مشخص آینده در سیاست واشنگتن نداره و به زودی کاملا از صحنه محو میشه. اما ترامپ نه. شاید هم یک دلیل اصلیش این باشه که او به شدت غیر قابل پیش بینیه. هر چه دربارش هست حدس و گمان زنیه. با نوار غزه چیکار میکنه؟ اوکراین رو مجبور میکنه تن به صلح بده و بپذیره که از قید بخشی از خاکش بگذره؟ برای ما از همه مهمتر با ایران چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی رو تا اونجا که میتونه زیر منگنه میذاره تا با بی آبرویی تن به مصالحه بده، یا نه راهی براش میذاره تا در چشم هوادارانش در ایران و منطقه حداقل قدری آبروداری کنه، یا نه جنگ؟ در زمینه سیاست خارجی دونالد ترامپ تا دلتون بخواد مطلب درباره خاورمیانه و مشخصا ایران هست. مثلا تایمز لندن مروری میکنه بر روابط دو کشور دفعه پیش که ترامپ در قدرت بود و جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی حاضر نشد تغییراتی در برجام رو بپذیره. تحریم ها با قدرت برگشتن. البته دولت وقت ایران چاره نداشت وقتی رهبر کشور چنین موضعی در اون زمان گرفته بود.
اگر چنونجه یه وقتی هم در فرض ماهان قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کنه. لذاست که مذاکره نمی‌کنیم و ممنوع از همه هم بدانند.
اما جو بایدن هم اون امامزاده‌ای نبود که ایران بهش دخیل بسته بود. توافق برجام تو این 4 سال یا نشد، تحریم هم سر جاشو موندن. مقاله از مقام‌های وزارت خارجه ایران نقل می‌کنه که بسیاری در این وزارت خونه به این نتیجه رسیدن که شانسشون با دولت جمهوری‌خواه بیشتره. به همین دلیل از ماه قبل تصمیم گرفته بودن برای احتمال پیروزی ترامپ آماده بشن و یک کارگروه غیر رسمی در وزارت خارجه درست کرده بودن. و برای همین نیویورک تایمز میگه این بار ممکنه متفاوت باشه. روزنامه به صحبت‌های شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایران استناد می‌کنه. نگاه من انداخته به صفحات اول روزنامه‌های ایران و میگه در کل انتظار از تهران اینه که این فرصت رو از دست نده و از اونجایی که ترامپ دائم بر این میباله که جنگی رو شروع نکرده باش معامله کنن. به نوشته مقاله، ارزیابی بسیاری در ایران اینه که ترامپ همیشه نشون داده خیلی دوست داره تو جایی که دیگران شکست خوردن پیروز بشه. تسلطش هم بر حزب جمهوری‌خواه الان بیشتر از هر زمان و هر کس دیگه ایه. این دو عامل میتونه به نفع ایران باشه به شرطی که نگه مرغ یه پا داره و بر همه مواضعش اصرار کنه. چون ایران گزینه‌های زیادی نداره. نابسامانی اقتصادی و تورم و فساد و سوء مدیریت و نارضایتی عمومی بیداد میکنه. اما موانع سر راه کم نیستن. برای دولت پزشکیان آسون نیست با فردی مذاکره کنه که دستور ترور قاسم سلیمانی رو داد. و طیفی هستن که با مذاکره با این کاخ سفید مخالفن. علی خامنه‌ای چه میگه این بار؟ احتمالاً منتظر میمونه ببینه ترامپ از در مصالحه و آبروداری تو میاد یا از در خصومت و سختگیری با حکومتی که به گفته آمریکایی‌ها نقشه ترورش رو کشیده بود. سیگنال‌های رو هم که ترامپ میفرسته مثل همیشه زد و نقیزه. برمیگرده به همون غیر قابل پیش‌بینی بودنش. تا الان افرادی رو که معرفی کرده برای کابینه‌اش افرادی هستن به شدت حامی اسرائیل و مخالف جمهوری اسلامی، حداقل وقتی به صحبت‌هاشون در گذشته نگاه می‌کنید. اما مثل خود ترامپ مواضعشون اینه که اول آمریکا. در نتیجه خیلی خواهان جنگ نیستن، ترجیح میدن بیشتر به مسائل داخلی کشور بپردازن. به همین دلیل هم ایران باید خودش رو آماده کنه برای ترامپ، هم اسرائیل داره مورهاش رو به طور استراتژیک میچینه. بنیامین نتانیاهو یکی از تندروترین چهره‌های حامی شهرک‌سازی یهودی رو سفیرش در آمریکا معرفی کرده. به نوشته روزنامه هارتس، انتخاب یحیی لایتر سیگنال روشنیه که اسرائیل برای زمین‌های اشغالی برنامه داره. لایتر از آمریکا به اسرائیل مهاجرت کرد و همیشه به گروه‌های افراطی یهودی تعلق داشته. یک سال پیش پسرش موشه رو در جنگ غزه از دست داد و به گروهی از خانواده‌های سربازان اسرائیلی که در نبرد کشته شدن پیوست که مخالف هر گونه آتش‌بس در غزه و معامله برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی هستند. در همین حال شواهد حاکیه که اسرائیل برای شمال غزه نقشه کشیده. هم روزنامه چپ هارتس و هم روزنامه راست جروسالم پست که از حامیان بنیامین نتانیاهو تصویری آخر زمانی از شمال غزه ترسیم کردند. خبرنگار جروسالم پست میگه برای تهیه گزارش به شهرهای جنگی زیادی رفته، از جمله موسل وقتی داعش حمله کرد اونجا، اما هیچ وقت منطقه رو ندیده که انگار سالهاست هیچ موجود زنده اونجا پا نذاشته. این چنین شمال غزه ویران شده. ارتش اسرائیل هم گفته فلسطینیان نمیتونن به خونه‌هاشون در شمال غزه برگردن چون بازگشت به شمال حتی دیگه گزینه هم نیست. روزنامه هارتس در بخش سردبیرش میگه آنچه در شمال غزه اتفاق افتاده رو دیگه باید اسم پاکسازی قومی روش گذاشت. با اخراج فلسطینی‌ها و ویران کردن خونه‌هاشون شروع شد. یک مدت طولانی ارتش اونجا رو اشغال میکنه و بعد زمینه و زمین رو برای اسکان یهودیان مهیا میکنه. در این میان دولت فلسطینی و رئیسش محمود عباس دارن چی کار میکنن؟ تو دور قبلی ریاست جمهوریش رابطه ترامپ با محمود عباس به شدت شکراب شده بود. حتما یادتون هست که ترامپ بیت المقدس رو یا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. کمک آمریکا به آژانس سازمان ملل متحد که از پناهندگان فلسطینی حمایت میکنه رو قطع کرد. طرح صلحی که ارائه کرد خیلی به نفع اسرائیل بود و در پیمان ابراهیم بین اسرائیل و کشورهای عرب عملاً آرمان فلسطین نادیده گرفته شده بود. عباس هم که دیگه دستش به جای بند نبود، هر گونه تماس مقامات فلسطینی با دولت ترامپ رو ممنوع کرد. اما این بار محمود عباس از در دیگه وارد شده. 4 ماه پیش وقتی به جان ترامپ سوءقصد شد، به اون نامه نوشت و تلاش برای ترور رو نفرت انگیز توصیف کرد. از اولین کسایی بود که پیروزی ترامپ در انتخابات رو به او تبریک گفت و از چند کانال تلاش کرده با او در تماس باشه، از جمله از طریق تیفانی، یکی از دخترای ترامپ. مسعد بولوس، پدر همسر تیفانی، یک تاجر میلیاردر لبنانی اصله که در کارزار انتخابات ترامپ خیلی فعال بود تا مواضع آمریکاییان عرب تبار رو به سمت جمهوری خواهان سوق بده. محمود عباس از طریق او سعی کرده با ترامپ در تماس بمونه. به گفته فلسطینیان، اونا دیگه گزینه دیگه‌ای جز آمریکا ندارن. اما فلسطینی‌ها رقیب قدری دارن. 8 سال پیش شلدون ایدلسون، کازینودار آمریکایی، 85 میلیون دلار به ترامپ و جمهوری‌خواه کمک کرد و خواستش این بود که آمریکا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه. شلدون چند سال پیش درگذشت، اما این بار همسرش که اسرائیلی آمریکاییه 100 میلیون دلار به ترامپ کمک کرد و تا اینجا همه انتصاب‌های ترامپ بدون استثنا از راستگراترین و سرسخت‌ترین حامیان اسرائیلن، از جمله فردی که به عنوان سفیر آمریکا به اسرائیل معرفی شده، مایک هاکبی، که زمانی از واعظان کلیسای انجیلی در آمریکا بود و اعتقادی هم به دادن زمین به فلسطینیان نداره. موتور اروپا به شدت به روغن‌سوزی افتاده. اشارم به مشکلات مرسدس بنز و آودی و فولکس واگن نیست. منظورم کل اقتصاد آلمانه. اگرچه چیزی که الان در صدر خبرهاست فروپاشی سیاسی دولت آلمانه که ماها این کشور رو بلا تکلیف میذاره، اما خبر مهم و بزرگتر رکود اقتصادیشه. خیلی ها معتقدن مشکلات به قدری عمیق و ریشه‌ایه که چشم‌انداز در میان مدت اصلا روشن نیست. اما چطور شد که آلمانی که سرخورده از جنگ جهانی دوم بیرون اومده بود، سرفراز به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی جهان تبدیل شد و اسم شرکتاش هنوز هم زبانزد عام و خاصه و مهارت و چیرگیش در مهندسی مکانیک حرف اول رو میزنن، به این روز افتاد. توی فاینانشال تایمز مقاله دیدم از ولفگانگ مونچاو. او کتابی نوشته درباره شرایط اقتصادی آلمان به نام شکسته. میگه این عجیب نیست که چگونه اقتصاد آلمان ناگهان به این روز افتاد، بلکه عجیب اینه که این همه سال طول کشید تا مشکلات خودشو نشون بده. دلیلش تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباه مدیران اقتصادی کشور و رهبران سیاسیش. آلمان بیش از حد به صنایع سنتی و قدیمی خودش اتکا کرد، مثل خودروسازی و تولید مواد شیمیایی. برای گاز به روسیه وابسته شد، برای صادرات به چین دل بست. نتیجه چی شد؟ صنایع سنتی جاشون رو به تکنولوژی دیجیتال دادن، حمله روسیه به اوکراین شیر گاز رو بست، چین هم شروع کرد به ساختن همون چیزایی که قبلا از آلمان وارد می‌کرد. اما بزرگترین ضربه به اقتصاد آلمان عقب افتادن از نوآوری‌های دیجیتال و تکنولوژی‌های تازه بود. فقط همین 10 سال پیش آنگلا مرکل اینترنت رو سرزمین ناشناخته‌ها خوند. بیشتر رؤسای صنعت خودروسازی آلمان ماشین‌های برقی رو اسباب بازی برای دخترها می‌دونستن. امروز آلمان یکی از بدترین شبکه‌های موبایل در اروپا رو داره. بسیاری از مغازه‌ها فقط پول نقد قبول می‌کنن و بازار پر شده از خودروهای برقی ساخت چین. تا همین 5 سال پیش دولت آنگلا مرکل می‌خواست وابستگی آلمان به صنایع سنتیش رو افزایش بده، ولی نمی‌دیدن که اون دوربین‌ها و چراغ قوه‌ها و قطب‌نماهایی که آلمان در ساختشون تبحر داشت، حالا همشون توی تلفن موبایل جا میشن. بر صنعت خودروسازیش اتکا کرد، اما متوجه نشد خودروهای آینده فقط یک محصول مکانیکی نیستن، بلکه ارزششون در نرم افزاریه که توشون به کار رفته و باتری‌های برقی یا هیدروژنی. آلمان در دومین سال رکود اقتصادیه و حالا نگرانه که سیاست‌های دونالد ترامپ چه تأثیری بر این کشور میذاره. اگه ترامپ تعرفه‌ها بر واردات رو افزایش بده اونطوری که وعده داده، اقتصاد آلمان بیشتر از این هم آسیب می‌بینه، چون صادراتش گرون‌تر میشه. اگه توی موبایلتون رو نگاه کنیم، میتونیم اپلیکیشن‌هایی مثل بامبل، تیندر و هینج پیدا کنیم. احتمال زیاده، چون صدها میلیون نفر در جهان این اپ‌ها رو دانلود کردن. حالا موفق هم بودین، تونستین از طریق این اپ‌ها همدم خوبی و عاشق زندگیتون رو پیدا کنین؟ برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های دوستیابی یا اشتیابی مثل قارچ روش کردن، نشون از اینکه چقدر براشون تقاضا هست. بزرگترین بازار برای اپ‌های دوستیابی آمریکاست، بعدش چین و بعد بریتانیا. اون اوایل وقتی اپ‌ها اومده بودن، بیشتر خدماتشون عمدتاً رایگان بود. تدریجاً برای اینکه خدمات بدن، پول بیشتری می‌خواستن. اما این پول به قدری مزه داده که حالا اونا عاشق شدن. عاشق جیبتون. چون اگه خیلی زود اون کسی رو که می‌خواید پیدا کنین، اونا پول از دست میدن. هفته‌نامه ابزرور رو نگاه می‌کردم، چشمم به این عنوان خورد: اعتیاد به عشق، اپ‌های دوستیابی که بیشتر شبیه بازی‌های کازینو شدن. مقاله میگه این اپ‌ها به طور روزافزونی دارن اعتیاد آور میشن، چون کاربراشون رو عادت دادن که اگه می‌خواید اطلاعات مفیدتری درباره کار برای دیگه بگیرین یا خودتون رو بهتر و بیشتر در معرض دید قرار بدین، پس باید پول بیشتری بدین. و میدونیم اونهایی که تنها هستند و دنبال همدم و عشق میتونن خیلی هم آسیب پذیر باشن و حاضر باشن مدام پول بیشتری بدن، بلکه بختشون رو برای پیدا کردن شریک زندگی بیشتر کنن. ابزرور تحقیقاتی انجام داده تا ببینه چطور این اپ‌ها کاربراشون رو اغوا میکنن تا پول بیشتری آیدشون بشه. مثال میاره از اپ تیندر که به کاربرای جدید اجازه میده در ازای 8 پوند نیم ساعت از این اپ استفاده کنن. ابزرور میگه همینطور توی نیم ساعت تبلیغ نشون میداد که مشترک بشید و بعد از نیم ساعت پیام اومد که چه نشستی 38 تا لایک گرفتی، عضو تیندر گولد بشو تا بتونی اونایی که میخوان ملاقاتت کنن رو از این انتظار در بیاری. یعنی حداقل 12 پوند در هفته باید بدی. شرکت صاحب تیندر گروهی است به نام مچ، یکی از بزرگترین بازیگران در صحنه دوستیابی. تو آمریکا یک پرونده دادخواست عمومی علیه مچ به جریان افتاده و متهم شده که الگوریتمش رو طوری تنظیم کرده تا کاربر تو یک حلقه گیر کنه و برای بیرون اومدن از اون مدام پول بیشتری بده. مقاله از قول یک منبع در صنعت دوستیابی میگه این الگوریتم افرادی رو که با میل و خواسته‌های شما اصلا مطابقت ندارن رو بهتون معرفی میکنن. بعد کاربر ممکنه فکر کنه که مشکل خود اوست و برای که مشکل رو حل کنه و گزینه‌های بهتری پیدا کنه باید پول بیشتری بده. شرکت مچ البته این اتهامات رو بی اساس خونده. ولی موضوع اینجاست که نمیدونید پول رو برای چه اطلاعاتی دارید میدید. پشت اون دیوار مجازی چیه؟ کی پنهان شده؟ به همین دلیله که منتقدا میگن این اپا شدن مثل ماشینای توی کازینو که پول میندازین، دسته رو میکشین ولی نمیدونین جواب چیه و برای چی دارین پول میندازین. اینجاست که اگه کاربرا متوجه بشن بعضی از این اپا چطور دارن ازشون سوء استفاده میکنن، ممکنه به جای عشق اون روش رو احساس کنن. هنر در اشکال مختلفش تأثیر عمیقی تو زندگی همه ما داره، اما به جرأت میشه گفت از بُعد احساسی و عاطفی تأثیر هیچ کدومشون به اندازه موسیقی نیست. به خصوص ترانه‌هایی که در دوران نوجوانی و جوانی گوش میکردیم، تقریبا همه ما وابستگی عمیق‌تری به اون ترانه‌ها داریم. دلیلش چیه؟ به گفته پژوهشگران موسیقی که باهاش احساس نزدیکی میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم، در بخشی از مغز ذخیره میشه به نام حافظه اپیزودیک یا رویدادی. حافظه بلند مدته که خاطرات و تجربه های خاصی رو در خودش جا میده، نه فقط خود اون تجربه رو بلکه زمان و مکان اون رخداد رو. مثل تولد فرزند، روز فارغ التحصیلی، اولین باری که با همسرتون بیرون رفتید. به همین دلیل که موسیقی یه طیف گسترده ای از احساسات قوی در ما ایجاد میکنه، نوستالژی و خاطرات دوران گذشته. اونایی که مثل من در دهه 50 خورشیدی نوجوان و جوان بودن به احتمال زیاد این ترانه رو به یاد دارن. در خیلی از کشورها شماره یک فهرست پاپ بود. خواننده های زیادی خوندنش، از دمیستروسس یونانی و خولیو اگلسیاس اسپانیایی و دالیدا به زبان ایتالیایی. شعر مامی بلو یا در قلب مادر داستان فرزندیه که در نوجوانی خونه رو ترک میکنه، دیگه پشت سرش رو نگاه نمیکنه، وقتی برمیگرده که مادر دیگه نیست و او از پشیمونیش میگه. این شعر به زبان فرانسه سروده شده بود و برای اولین بار نیکولتا اون رو اجرا کرد. Je suis parti un soir d'été sentir un mot sans t'embrasser sans un regard sur le passé le passé dès que j'ai franchi la frontière le vent soufflait plus fort qu'hier quand j'étais près de toi ma mère On m'appelle Oh mamé Oh mamé mamé bleu Oh mamé bleu Oh mamé mamé bleu Oh mamé Oh mamé mamé bleu Oh mamé bleu Et aujourd'hui je te reviens Et j'ai refait tout le chemin
qui m'a fait entrer les si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir.
شرمنده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.